بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی رسائل و به تبع رسائل کفایه یه بحثی دارن به عنوان اصل اولی در امارات، حجیت یا عدم حجیت. مقصود از این بحثم روشنه که چیه. هدف اینه که یه اصل اولی تأسیس بشود و بعد در مواقعی که شک داریم چیزی حجت است یا حجت نیست به این اصل اولی تمسک بکنیم. اولا توضیح عرض بکنم که خود این اصل یعنی چی و بعد چند تو نکته عرض بکنم. اصل بحثش هم حالا بعدن انشاءالله. کلمه اصل معناهای مختلفی داره. گاهی اصل یعنی استصحاب، گاهی اصل یعنی زن یا غلبه یا چیزی که کثرت استعمال داره، مثلا اینو میگن اصل. گاهی اصل یعنی راجح، چیزی که ترجیح داره، اینو میگن اصل. اینه فرسانی از در میخواییم بریم میگیم که اصل اینه که سادات جلو برند. این اصل یعنی چی؟ یعنی راجح اینه، بهتر اینه، افضل اینه. گاهی اصل یعنی قاعده مستفاد از عمومات. در اینجا که میگیم اصل اولی حجیت یا عدم حجیت امارات، مقصود از این اصل این معنای چهارمه. یعنی قاعده اولیه و اون چیزی که از عمومات استفاده می شود اینه که همیشه هر وقت شک می کنیم چیزی حجت یا حجت نیست باید بگوییم حجت نیست. اصل اینه، یعنی این از آیات و روایات استفاده میشه یا از دلیل عقلی استفاده میشود. همیشه با یه بنا رو بگذاریم بر عدم حجیت مگر اینکه یه چیزی ثابت بشه حجت. این اصل اولی رو تأسیس میکنن، بعدم میگن که چند مورد استثناء شده. استثناها هم این 4-5 تاست که عرض میکنم. اول حجیت ظواهر، دوم بحث اجماع، سوم شهرت، چهارم خبر واحد و پنجم هم ظن انسدادی، اگر کسی دلیل انسداد رو قبول بکنه. اینا میشه موارد استثناء از این اصل. یعنی اصل اینه که هر ظنی حجت نباشد. این چند موردم استثناء شده، بقیه ی ظنها داخل در اون اصل اولیه. این نکته اول. نکته دوم اینه که وقتی میگیم که هرگاه شک داریم چیزی حجت است یا حجت نیست، اصل عدم حجیت. این کلمه حجیت اینجا یعنی چی؟ آقای آخوند رضوان الله علیه در کل کفایه همه جا میگوید حجیت یعنی منجزیت و مؤذریت. چون آخوند حجت رو اینجوری معنا میکنه، وقتی یه چیزی میگیم حجته یعنی منجزه یا مؤذره، اینجور معنا کردن نتیجهش این میشه دا. نتیجه حرف آقای آخوند اینه که شما هر چیزی را که گفتید حجت است نمیتونید به خدا نسبت بدهید، یعنی نمیشه بگی این دیگه حکم خداست. مثلا حال به عنوان مثال فرض کنید یه روایتی رو شما خوندید، این روایت هم فرض کنید سندش حجته، فرض کنید موثقه و حجته. اگر تو این روایت اینجوری بود که قال ابو عبدالله علیه السلام، شما نباید بگویید که امام صادق علیه السلام فرمود. شما کجا میگید که امام صادق علیه السلام فرمود؟ درسته که این حدیث هست و حجته، ولی حجته یعنی چی؟ یعنی منجزه و مؤذره. یعنی اگر درست بود وظیفه داریم عمل بکنیم، اگر نادرست بود روز قیامت عذره. اما نمیشه بگوید امام صادق فرمود. علت این که خیلی ها تو ماه مبارک تو روز مسئله نمیگویند یا مثلا منبر نمیرند یا حدیث نمیخونند همینه ها، چون اینا حجیت رو اینجوری معنا میکنن. و تو روز ماه رمضان به چه دلیلی من بگویم امام صادق علیه السلام فرمود؟ این در صورتی که حجیت را چی معنا کنیم؟ منجز و مؤذر. هیچ چیز رو وقت نمیتونید به خدا نسبت بدهید. اگر ظاهر یک آیه شریفه قرآن یه چیزی بود، ظاهر قرآن یه چیزی بود، شما نمیتونید بگویید که خداوند فرموده. باید بگویید که از ظاهر قرآن اینطوری میفهمم که، نه اینکه بگویید خدای متعال اینجوری فرموده ها. حالا مثلا فرض کنید قرآن میفرماید که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. فرض کنید یک کسی بگوید ذکر الله یعنی نماز جمعه. خب حالا نماز ظهر هم ذکر خداست، ولی حالا فرض کنید به نظر ما اینجوری رسیده که ذکر الله یعنی نماز جمعه، شما نمیتونید بگوید که خداوند فرموده به شتابید به نماز جمعه. این حقو نداریم. شما باید فقط اینجوری بفرمایید از ظاهر قرآن من اینجوری میفهمم که بشتابید به نماز جمعه. تو رسالتون هم وقتی خواستید بنویسید نباید بگید نماز جمعه واجب است، باید بگوید که نماز جمعه لازم است، نماز جمعه باید اقامه شود، نه اینکه بنویسید واجب است. این در صورتی که حجیت رو مثل آخوند معنا کنیم. بله. قرآن متواتر است و قطعی صدورش، نه دلالتش. اینکه این آیه میفرمایید بشتابید به نماز جمعه یا به نماز ظهر که قطعی نیست، ولی زا مرز کردم که اگر فرزن بگوییم ذکر الله یعنی نماز جمعه، یعنی همش شک و تردیده. ولی اگر کسی حجیت رو جور دیگه معنا کنه، مثلا کسی بگوید حجیت یعنی کاشفیت. وقتی یه چیزی رو شارع میگوید حجت، یعنی از این طریق به حرف من میتونید برسید. اگه شارع اینجوری بگوید، یعنی شارع بگه هر وقت میخواید حرف منو بفهمید از این راه بفهمید، اگر حجیت منیش این باشه. اینجا شما وقتی حدیث درست بود، سندش صحیح بود، میتونید بگویید قال الصادق علیه السلام، یعنی میتونید محتوای حدیث رو به شارع نسبت بدهید. چون خود شارع فرموده که این راه رسیدن به حرف منه و این کلام من رو کشف میکنه. اگر که شما در باب حجیت خبر واحد دلیلتون این حدیث باشه، بگوید امام دهم سلام الله علیه فرمود العمری و ابنه ثقتان فما ادیا انی فانی یؤدیان. عمری و پسرش ثقه‌اند، هرچه اینها از طرف من بگویند از طرف من میگویند. یعنی خود امام علیه السلام داره میفرماید حرف این آقا حرف منه. و ما قالا انی فانی یقولان، هرچه این پدر و پسر از طرف من بگویند از طرف منه. اگر گفتیم دلیل حجیت خبر واحد این حدیثه، این حدیث منش اینه که آدم ثقه هر چی که از طرف من میگوید از طرف من گفته، خب اون موقع من دیگه میتونم اینجوری بگم، بگم هر چی که این آقا میگوید امام دهم فرموده، یعنی کلام این رو به شارع نسبت میتونم بدم. پس باید ببینیم که دلیل ما بر حجیت خبر واحد چیست. طبق بعضی از دلیل‌ها مضمون دلیل را، محتوای دلیل را به شارع نمیشه نسبت داد. طبق بعضی از دلیل‌ها مضمون و محتوا را میشود به شارع نسبت بدهیم. میشه. نه حالا این جوابی داره، این جوابش انشاءالله تو بحث حجیت خبر باید. فرمایشیشون اینه که ایشون میفرماد که مگه میشه با خبر اثبات حجیت خبر بکنی؟ از منم این جواب داره، چرا میشه، حالا چجور میشه بعدا، ولی فعلا عرضم اینه سا. اگه کسی اینجوری گفت مثل آقای ناینی یا مثل آقای آخون اومد گفت که خبر واحد حجت است به بناء عقلا، یا کسی گفت خبر واحد حجت است به دلیل آیه نبع، اگر کسی این حرف رو زد محتوای خبر را به شارع نمیشه نسبت داد. شما هر حدیثی هم میخونید باید بگوید که انا ابی عبدالله، نه قال ابو عبدالله، باید بگید نقل شده. حالا من نمیدونم دیگه درسته یا نه، نقل شده. اما اگر که دلیلتون بر حجیت خبر واحد این حدیثی که خوندم باشه، این میگوید که نه هر چرا ثقه گفت من گفتم، پس کلام او رو به شارع میتونیم نسبت بدهیم. آره وقتی به شارع نمیشه نسبت داد، چون سری اقلا اینه که این طریقه، اما این طریقیه که منجزه و معذره. خب اون که اشکال بغل دستی شماست. بله بله درست، بله همینجوره، نه کاملا درست. بله حالا این نمیخواستم وارد این بشم، ولی فقط خواستم یه الان این مطلبی که گفتم این در واقع دفع دخل یا پیشگیری از اشکالی که بعداً میخوام از شیخ انصاری نقل بکنم که آیا هر چیزی تو قرآن و روایاته میشه به خدا نسبت داد یا نمیشه، اینا حالا دفع دخل اوناست، بعد میرسم بشه. اینم یک مطلب. مطلب بعدی اینه که تشریع حرامه. حالا تشریع یعنی چی؟ گاهی تشریع به این معناست که آدم بخواد چیزی را از دین کم و زیاد بکنه. مثلا یه چیزی جزء دین هست، آدم بگوید این جزء دین نیست، یا یه چیزی جزء دین نیست بگوید جزء دین هست. این میشه تشریع یا بدعت و حرام است. حالا یه بحثی هم هست تو کتاب‌های فقهی که بدعت فقط حرامه، یا بدعت واجبم داریم، بدعت مستحبم داریم، بدعت مکروه داریم. فرض کنی زمان پیغمبر اکرم مسجد مناره نداشت، حالا مناره میسازنی شده یه بدعت. حالا این بدعت خوبه یا بده؟ خب مسلم زمان پیغمبر تو مساجد جا مهری هم نبوده، حالا جای مهره یا همین بلنگو تو مسجد نبوده. حالا این منبر مثلا دو پله، یه منبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سه پله بوده. این داعشی ها متاسفانه، یعنی اینقدر آدم های بیعقل اینجوری پیدا میشه، میرن بمب خودشون میبندند، میرن توی مساجد الجزایر، منبرهایی که 5-6 پله داره، بمب رو به خودشون میبندن و میرن زیر منبر منفجر میکنن، هم خودشون رو میکشن هم منبر رو خراب کنن. میگن که این بدعته، چون منبر پیغمبر 3 پله بوده، این منبر 5 پله داره. خب میشه این حرف رو بگوییم که مثلا بدعت همیشه حرامه یا بدعت واجب داریم؟ مثلا حوزه علمی که زمان پیغمبر نبوده، بگیم یه بدعت های مستحبه، مثلا چاپ کتاب زمان پیغمبر نبوده حالا هست، بگیم بدعت مستحب، یا اینکه بگوییم بدعت همیشه تو ذاتش خابیده حرمت، مثلا بدعت مستحب و مکروه و حرام نداریم، حرام داریم واجب نداریم. بدعت به این معناست یه چیزی که جزء دینه اما بگوییم دین نیست، یا بالعکس جزء دین نیست بگوییم جزء دین هست. این میشه بدعت. و اما تشریع، تشریع یعنی این که نسبت دادن چیزی به شارع مقدس. اولا اینا دو تا مفهومند، نه یکی. درسته که گاهی در یک جا دوتاش صدق میکنه، اما به هر حال دو چیزه. یه چیز اینه که بدعت حرامه، یه مطلبه. یه مطلب دیگر اینه که تشریع حرامه. ممکن است در یک جایی یه چیزی هم بدعت باشه و هم تشریع، اما بعضی مواقع بدعت یه چیزه، تشریع یه چیز دیگه است. بنابراین اگر ما دلیلی داشتیم بر این که بدعت در دین حرام است، این دلیل نمیشه که تشریع حرام است. تشریع خودش دلیل میخواد. و بالعکس اگر یه دلیلی اومد گفت که تشریع در دین حرامه، این معنیش این نیست که بدعت حرامه یا نه. بدعت یه مطلب دیگریه، اگر دلیل داره میگیم، حرامه، دلیل نداره نمیگیم. پس اینجوری نیست که هم تو رسائل و هم تو کفایه هر دو این رو یه چیز مسلم گرفتند که اگر چیزی بدعت، دلیل حرمتش رو تشریع میارند. یا اگر یک چیزی تشریع دلیل حرمتش رو بدعت میارند. نه، اینا دو تا مطلبه. حرمت تشریع ربطی به بدعت نداره، حرمت بدعت ربطی به تشریع ندارد. دو تا عنوان مستقله، هر کدامش جای خودش و مورد خودش. دلیل اگر داره میگوییم حرامه، اگر دلیل نداره نمیگیم. به عبارت دیگه حرمت از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی کند. اگر یه حدیثی یه آیهی فرمود که غیبت حرامه، شما طبق این دلیل که میگه غیبت حرامه میتونید بگویید که آبروی مؤمن بردن حرامه؟ نمیشه. اون دلیل خودشو میخواد. اگر دلیل داریم که آبروی مؤمن بردنش حرامه میگیم، اگر دلیل نداشتیم ما فقط باید بگیم غیبت حرامه. اما از عنوان غیبت به یه عنوان دیگر نمیشه سرایت کرد. بله، اینم قبول دارم که خیلی مواقع مصداق غیبت با مصداق آبرو بردن یکیه، اما وقتی میخوام حرف بزنم نمیتونم بگم آبروی مردم بردن حرام است. باید بگویم غیبت دلیل داریم که حرامه، آبرو مؤمن بردنم یه عنوان دیگر، اگر دلیل داره که حرامه میگیم حرامه، اگه دلیل نداره نمیگیم. شاید باشه، من چه میدونم. نه، اتحاد مصداقی دلیل نمیشه که عنابی شاره حکم حرمت وقتی برد رو غیبت، من باید بگم چی حرامه؟ غیبت. نباشه، خب بلی میشه دیگه. مثلا فرض کنید در حضور جمع یا در حضور خود طرف، در حضور خود شخصی آبروشو ببرید، غیبت که نیست، مسلمم حرام هست. خب باشه، به هر حال ببینید الان اینا دو تا عنوانه، ولو اینکه مصداقن یک مصداق دارند. عرض ما فقط همین است، هر حکمی که میرود روی یه عنوان همون عنوان میشه حرام، عنوان دیگه حرام نمیشه، بلو اینکه اون عنوان با این اتحاد داشته باشه. صلی الله علی محمد و علی آله.